شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق، جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت 19 از مجموعه برنامه تخصصی سازمان شبهه خوش آمدید. همونطور که شما عزیزان میدونید و قطعا در برنامه‌های مختلف ما هم سعی کردیم بهش بپردازیم، سازمان شبهه تلاش میکنه انگاره ای که بوتی که مواردی که هر موضوعی که هر چیزی که بین شبهات سازمان یافتگی ایجاد میکنه رو برای شما در واقع بشکافه و مؤلفه‌های مختلفش رو برجسته کنه. همونطور که شما عزیزان هم میدونید ما قائل به این نیستیم که یک سازمانی وجود داره شبهه افکنی میکنه، شبهه سازی میکنه و بر مدار شبهات موج سواری میکنه، که شاید هم باشد، اما بیشتر صحبت ما پیرامون سازمان یافتگی بین شبهات است که خود این سازمان یافتگی نشون میده که یک راهبری وجود داره، یک مدیریت، یک پارچه وجود داره و یک هدفی براش در نظر گرفته شده. امروز در مورد نقش زنان در مقاومت و شبهات مختلف صحبت می‌کنیم. مطابق معمول همیشه شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر نقد، پیشنهاد و یا نقطه نظری دارید خواهش میکنم حتما به ما منتقل بکنید تا در بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها لحاظ بشه. همینطور شماره تلفن 301035 برای ارسال پیامکه. به سادگی در حین شنیدن برنامه اگر برای شما سوالی پیش آمد میتونید شماره سامانه پیامکی ما رو در واقع درج کنید در تلفن همراه و بعد یک پیامک به ما ارسال کنید. اگر نقدی داشتید، سوالی داشتید، در محتوای برنامه تمایل داشتید مشارکت بکنید، خیلی ساده 301035. همینطور میتونید با شماره تلفن 0903-913-4744 با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید با افتخار پیام رسانهای ایرانی مثل بله و ایتا. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت یکی از اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه، روابط بین الملل و سیاست، پژوهشگر محترم حوزه زنان خانواده که بیشتر خودشون معرفی خواهند کرد، سرکار خانم زینب شریعت مدار، کارشناس مسائل بین الملل و فعال حوزه مقاومت. سلام و درود بر شما، وقت شما به خیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و اهل گفتگو.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. خانم شریعت مدار، حال به عنوان یه پیش درآمد مختصر عرض میکنم، بیشتر زمان رو برای به اشتراک گذاشتن مطالب با شما صرف خواهم کرد. در بحبوحه شرایط اخیر که جریان مقاومت، جبهه جهانی مقاومت، اهل مقاومت، صاحبین گفتمان مقاومت یک حرف ساده دارند: ما پرچم دفاع از حق رو بلند کردیم، ما پرچم دفاع از مظلوم رو بلند کردیم، ما مبارزه میکنیم با استکبار جهانی. مواردی که بسیار بسیار در فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه و رهبری عزیز حفظه الله تعالی متبلور هست. میرسیم به جایی که این جنگ کشیده به رسانه سال هاست و خب رسانه یکی از ابزارهای متداولش در جنگ، دروغ، فریب، جعل واقعیت، تحریف، انحراف، مواردی است که همه ذیل شبهه یا ذیل یک جنگ شناختی میتونه در واقع جاگیر بشه. در این بین یک گزاره ای رو خیلی سعی میکنن برجسته کنن این روزها، به ویژه زمانی که در میدان شکست خورده هستند و این شکست در میدان به شکست در رسانه هم کشیده. شبهه های پیرامون مثلا موضوعی که امروز با شما باز خواهیم کرد، نه به جنگ، ما صلح طلب هستیم، جنگ برای هر دو طرف بد هست، حتی عباراتی که این رسانه‌های بیگانه فارسی زبان خیلی به کار می‌برن، هر دو طرف قربانی خشونتند. مواردی که اونها یاد میدن تبدیل میشه به یه سری گفتگوها بین مردم که در واقع همینها دامن زدن به شبهاته. اما اگر عمیق نگاه بکنیم، اگر دقیق نگاه بکنیم، شاید این پروژه ها، این واژه ها، این سازمان یافتگی شبهات باز هم جامعه زنان ما را هدف قرار گرفته. حالا چرا جامعه زنان را هدف قرار گرفته با شما به گفتگو خواهم پرداخت. این چرایی را اگر در ابتدا پاسخ بفرمایید من مؤلفه های دیگر را با شما عمیق خواهم شد.
اجازه دارم با شما مخالفت بکنم؟ من اعتقاد ندارم بر این که جامعه زنان رو مخاطب قرار داده. همه رو مخاطب قرار داده، اما خانوم ها به جهت اینکه احساسی تر هستن و عاطفی تر هستن شاید زودتر دستخوش این بازی رسانه ای بشن. نکته دوم که در سوال شما به نظر من قابل تأمله و باید یه ذره عقبتر بره، این روزها نیست. ببینید شیطان وقتی که ابلیس وقتی که میاد سراغ آدم و حوا صلوات الله علیه ما، یه تحریفی ایجاد میکنه و یک شبهه ای رو ایجاد میکنه در ذهنشون و اونها هر دو باور میکنند و میگه که از این درخت بخورید. میخواین من به شما یه چیزی یاد بدم که جاودانگی رو برای شما بیاره؟ هل ادلکم علی شجره الخلد، همیشه بمانید، مرگی در کارتون نباشه، برید سراغ این درخته. بعد برای اینکه بهشون بگی از این درخت بخورید، یه من خوبم، من خیرخواه شما، میگه و قاسمهما، به هر دوتاشون قسم خورد، انی لکما من الناصحین، من برای شما اهل خیرخواهیم. ببینید من دارم به خدا قسم میخورم که برید از این بخورید، شما مشکلاتتون حل میشه، جاودانه میشید. پس نمیتونیم بگیم که خانم ها رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده، یا نمیتونیم بگیم که شبه اخیراً ایجاد شده. اصلا در نظام خلقت عقلانیت و تفکر یکی از ارکان زیستی انسان در پی سعادته، و اگر که این عقلانیت، این تفکره جاش رو بده به این که خب اینو شنیدم، اینجوری میگن، بابا رسانه ها دارن، همه جا پخش شده، تو همه کانال ها هست، تو همه گروه ها هست، چطور تو نشنیدی؟ این عقلانیت جاش رو داره میده به این که گفته اند. اون وقت دیگه میبینیم که این کار و این بازی رسانه ای بازی قدیمیه. و جالبش اینه که این بازی بازی یهوده. باز قرآن میفرماید که یحرف، در مورد یهود، یکی از ویژگی‌های یهود رو اینگونه می‌فرماید که یحرفون الکلمه عن مواضعه، جایگاه کلمات رو از موضع خودش جابجا می‌کنن. همه ما قائل به نه به جنگ هستیم، اما در کجا؟ وقتی دارن با ما می‌جنگن، من بگم نه 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 من نمی‌خوام بجنگم. همین چند روز گذشته یک پیرزن فلسطینی گفت ما به اندازه کافی الحمدلله پارچه سفید برای کفن کردن فرزندانمون داریم، اما پارچه سفید برای بلند کردن پرچم صلح نداریم. دشمن داره با من می جنگه. من بگم نه من اهل جنگ نیستم. این کدام عقلانیته که این رو میپذیره؟ پس شبهه در واقع جایی میاد میشینه که من عقل رو به دلایل مختلف، یا غلبه احساسات، یا ندانستن، یا فریب خوردن، یا بازی دادن رسانه و امثال اینها، تعطیلش بکنم، بذارمش یه کنار، یه پستویی بذارم و بیام آنچه که میبینم یا آنچه که میشنوم، حتی میبینم رون هم نه، در واقع اون رو بپذیرم. پس شبه امروزی نیست، جنگ شناختی برای امروز نیست. شاید امروز ما داریم بیشتر میشنویم به خاطر اینکه به مراتب داره دشمن از جنگ شناختی استفاده بیشتر میکنه. در جنگ نظامی توانمند نبوده، در جنگ اقتصادی توانمند نبوده. کی باورش میشه در این شرایط اقتصادی، در یک فراخوان پویش همدلی اینقدر کیلو کیلو طلا جمع میشه، از هر شهر 2 کیلو، 3 کیلو، 1 کیلو، 4 کیلو توی قم، اصفهان، اینا کی باورش میشه در شرایط اقتصادی یه همچین چیزی جمع بشه؟ بعد همین رسانه میاد میگه که تو خودت لازم داری، اینا دارن تو رو مفلس میکنن، اینا دارن طلای تو رو، این پشتوانه توه. این دقیقا میاد برعکس میکنه کلمات رو، در حالی که من خودم دیدم کارگری که آمد دو تا گوشواره خانومش رو داد و گفت واقعا این دو تا گوشواره ها تو لمس کردن هیچی نبود، خیلی نازک بود، گفت تمام سرمایه ماست ولی ما این رو میخواییم بدیم. پولدار نیست که بخواد بده، از همون نداشته خودش حداقل خودش رو میکنه میاره میده، ولی رسانه چجوری اون رو میاد میگه جلوش میکنه؟ رسانه میاد میگه که شما را حتی در شرایط سخت اقتصادی داره بازی میده. این جنگ شناختی امروز و دیروزی نیست. امروز بالاتر آمده، رتبهش بالاتر نشسته. و اتفاقا جنگ شناختی جایی میاد تو رتبه یک میشینه که در عرصه نظامی دشمن باخت داده باشه، که در عرصه های دیگر غیر جنگ شناختی دشمن ناکارآمدیش به خودش هم حتی ثابت شده، حالا میخواد آخرین کارآمدی خودش رو، نمیدونم، آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه و میاد با جنگ شناخت در واقع مخاطبش رو بازی میده. این حربه قدیمی است، ممکنه ما باهاش آشنا نباشیم یا شیوه های جدید تایی رو دشمن به کار گرفته باشه. و البته ما خانم ها چه بسا، هرچند که من اعتقاد دارم خانم های ما انقدر رشد کردن پس از انقلاب که باز هم میبینیم که در میدان پرچم دارن، کمتر بازی بخورن اما ممکنه که بازی بخورن.
بسیار عالی. اینجا پس بپردازیم به این که چرا شاید اینجوری تصور میشه در موردی که شما میفرمایید وقتی فراخوان داده میشن به عنوان ایران همدل، اتفاقا بانوان اهل مقاومت هستن که زودتر و بیشتر و با تمام آنچه که دارن، مال و جان، میان برای این جهاد و این همدلی. اگر بخواد به جامعه بانوان ضربه‌ای بزنه، دقیقاً چرا باید این براش انگیزه باشه؟ مگر خانم‌ها دارای چه ویژگی‌هایی هستند در نقش‌های مختلف مادری، همسری، پرورش دهنده نسل‌های آتی مقاومت؟ همین مادران هستند دیگه. غیر از اینه، آیا غیر از اینه که اگر بخواد این نقش زنان رو هدف قرار بده، میتونه به کل مقاومت ضربه وارد کنه؟
ببینید، زنان به خاطر مادر بودن و زاینده بودنشون و اون حس مادری نسبت به فرزند، نسبت به خانواده که در واقع باعث میشه که خانواده رو نگه داره، اتفاقا دوست ندارن جنگ رو. هیچ مادری فرزند خودش رو به دنیا نمیاره برای اینکه اون رو بده بکشتن. همه مادرها اتفاقا فرزندشون رو میارن به دنیا برای اینکه آرزوهای بزرگی رو که دارند برای اون فرزند محقق کنن. این قصه هایی که همیشه شنیدیم، از کودکی شنیدیم، مثلا فرض کنید میگن که اگه 5 تا تیکه نون باشه و خانواده 6 نفر باشن، اونی که گرسنه‌ش نیست کیه؟
مادر.
مادر داره اینجا چیکار میکنه؟ در برابر یک نیاز کاملا طبیعی اولیه
ضروری
بسیار مقاومت، آره بسیار طبیعی مقاومت داره میکنه، میگه من نمیخورم، من سختی رو به جون میخرم، من گرسنگی رو تحمل میکنم، اما بگذار دیگران راحت باشند و سیر بشوند. بیاییم توی مرتبه بالاتر، حاضر همه تیر و ترکش ها رو خودش بخوره ولی اتفاقا عزیزش سختی نبینه. اما وقتی که دشمن با تمام قوا، این که میگم با تمام قوا رو واقعا باید یک جای دیگری بشینیم راجبش حرف بزنیم، 85 تن موشک برای کشتن یک نفر برای نابود کردن یک کشور کافیه. تازه بعدن ما برامون منکشف میشه که این 85 تن موشک فقط مواد منفجره نبوده، همراه با مواد منفجره و اضافه بر اون مواد مسموم کننده هم وارد کردن که اگر این 85 تن کسی رو نکشت، سید بزرگوار ما رو با مواد سمی بخوان آغشته
و کسی هم نتونه بره و کمک نکنه و و و.
خب در چنین شرایطی من به عنوان یک زن، به عنوان یک زن عاشق زندگی، به عنوان یک زن عاشق خانواده‌ام، عاشق عزیزانم، باید دست بسته بشینم و نگاه بکنم آیا این مفهوم عقلانیه؟ آیا این مفهوم عاطفیه؟ من با عقلانیت حساب بکنم باید برم به جنگش، با عاطفه و احساسات مادرانم نگاه بکنم باید برم به جنگش. این که من دست بسته به ایستم، عذرخواهی میکنم این رو میگم، حتی حیوان هم این کار رو نمیکنه. حیوان هم اگر مورد تهاجم قرار بگیره قطعا یا از خودش دفاع میکنه یا حمله میکنه، بستگی داره به اینکه تو چه شرایطی باشی. ما سالهای سال، 70-80 سال مردم فلسطین دفاع کردند، دست بسته ایستادند، رفتن حتی به سمت مذاکره، رفتن به سمت نبه جنگ، رفتن به سمت صلح. اسلوی یک و دو و نمیدونم از همینایی که شما قطعا از من بهتر بلدید، حوصله گفتنش رو هم ندارم، خنده داره اصلا. چقدر رفتن به این سمت و یک روزی متوجه شدن که یک راه بیشتر برای زنده ماندن ندارند، مقاومت. این به نظر من تنها راه عقلانی در برابر چنین دشمنی است که نه زندگی، نه وجود، هیچ چیزی رو، حتی اسم تو رو میخواد از صفحه روزگار محو بکنه. این رو دشمن هم میگه، این جنگ نتانیاهو گفت، این جنگ جنگ موجودیته، یا ما میمانیم یا شما، و ما هم به جد قائلیم این جنگ جنگ موجودیته، یا ما میمونیم یا اونها، و ما میمونیم.
ممنونم. اگه بخوام از یک زاویه نگاه دیگه، از یک پنجره دیگه نگاه بکنیم به نقشی که زنان، دختران دارن در این عرصه، چیزی که تحت عنوان کلی آزادگان جهان مطرح میشه، شاید در تاریخ نداشتیم مواردی اینچنینی که حتی در دورترین کشورها به لحاظ مسافت با مقاومت، این زنان هستند که در خیابانها در قاب دوربینها به چشم میاد حضورشون، همدردیشون و همدلیشون. اون هم در کجا؟ در غربی که داعیه حقوق بشر داشته، در غربی که داعیه حقوق زنان داشته، در غربی که داعیه آزادی بیان داشته، و حالا یک الگویی برآمده از گفتمان مقاومت از زنان در خیابانهای کشورهایی که همیشه، معذرت میخوام اینو میگم، زن رو کالای تجاری معرفی کردند، داره حرکت میکنه. هم حرکتش دیده میشه، هم شعارش، هم حضورش. این دوگانه الان به نظر شما چه حجتی رو داره به جامعه جهانی، به جامعه زنان جهانی در واقع تمام میکنه؟
به نظر من این نشون میده که مقاومت در فطرت انسان ها هست. یک عمر غرب ضمن ادعای حقوق بشر و حقوق زن، ضمن ادعای حقوق کودکان، کنوانسیون ها و نمیدونم کمیسیون های متعدد برگزار کرده، نشست گذاشته، بررسی کرده، نمیدونم دیدبان حقوق بشر میگذاره، دیگران رو متهم میکنه، و تمام مردم غرب نشین با همین ادبیات رشد کردن و تربیت پیدا کردن. و ما همیشه شاید خودمون هم مثلا اگر می رفتیم توی خیابوناشون گفتیم انقدر قانون مدارن، انقدر پایبندن، انقدر فلانه. و به قول شما چه اتفاقی می افته که یک باره نه در کشورهای منطقه، بلکه در نقاط دوردستی که ادعاهای این چنینی داشته، همه بلند میشن؟ و ببینید، ما باید این رو هم باز بدونیم، دانشجویی که در دانشگاه کلمبیا و هاروارد و اینها داره درس میخونه، هزینه های درسی اینقدر سنگینه که اینها معمولا بورسیه میشن، و اگر بیاد کوچکترین اعتراضی بکنه، همون گروه ها و مجموعه هایی که این رو بورسیه کردن، ممکنه که خلاصه اگر اخراج شد بگن تمام هزینه تحصیلت رو باید به من برگردونی، تازه یه غرامتی هم بدی.
همان که اتفاق اصلا... هم افتاد.
بله دیگه، اتفاق افتاده. اصلا این آدم از زندگی ساقط میشه. اما چرا میاد پای این قصه وای میسه؟ زن و مردش و به خصوص بانوان. این اتفاقا نشون میده که علارغم این که تو یک عمر آب لجن آلود خوردی، چرا یه دفعه سبز میشی؟ برای اینکه یک فطرت پاکی در نهاد همه انسانها گذاشته شده، اون آزادی خواهی، اون حق حیات، اون حق فطری که همه آدمها دوست دارن یک زندگی طبیعی رو داشته باشن، در همه ما هست، تو نهاد همه ما هست. حالا اگر یه عمری اومدن بازیت دادن، سرخپوستا رو کشتن، تو رو آوردن گذاشتن اونجا، گفتن برو زندگی تو بکن، رو هیروشیما بمب ریختن، گفتن حقشون بود، اینا حیوان بودن، اینا تمدن نداشتن، ما اینها رو متمدن کردیم، طوری که خودشون هم باور کردن و تشکر میکنن در برابر آمریکایی ها، همه این کارا رو کردن دیگه، این آب کثیفی بود دیگه به همه اینها دادن. ولی یک روزی دوباره از این کنار این درخت یک جوانه زیبایی که بر اساس همون فطرت خودش هست برمیگرده. این اتفاقا اثبات مدعای ماست، این اتفاقا اثبات مدعای این هست که منی که باور دارم باید در برابر چنین رفتارهای وحشیانه ای با ادعای، با چاشنی ادعای تمدن مقاومت بکنم، این اتفاقا ادعای من رو ثابت میکنه. میگم حتی اونی که تو تربیتش کردی، او هم برگشت به دامن فطرت اصیل انسانی خودش. این دقیقاً اثبات این مسئله است که هر چه کار بکنید، بالاخره من یک انسان خلق شدم، خدا در من یک ویژگی های خاصی گذاشته، و یک روزی همون رسانه خودتون بر علیه خودتون باز خواهد گشت، و صدای پاک فطرت انسانی و صدای مقاومت رو در گوش همه دنیا فریاد خواهد زد. ما امروز شاهد اینیم. این آموزه های غربی نیست، این ادعای حقوق بشری که دروغین در گوش دنیا رو کر می کرد، امروز در واقع
بت شکسته.
میخوام بگم که امروز در خود اون انسان غربی متبلور شده و داره حالا گوش اون کسانی، اون حاکمان، اون کسانی که در واقع این چنین ادعاهای رو به دروغ میگفتن داره کر میکنه و قطعا هم پیروز خواهد شد، قطعا پیروز خواهد شد، چون اینجا دیگه خدا با ماست.
دقیقا. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته که همچنان سازمان شبهه رو میشنوید و با 301035 در ارتباط هستید.
بدون مبالغه عرض میکنم زنان در مقاومت نقش اول دارن. این جوانها و مردانی که حرکت کردن برای مقاومت مادرانی دارن، همسر، فرزند، دخترانی دارن. اگر اینها موافق نبودن اینها حرکت نمی کردن و همه اونها می دونستن که اگر این جوانها حرکت کنن بمبها، بمبهای فسفوری، خوشه‌ای نصیب این خانواده ها خواهد شد. به همین دلیل باید گفت مرحبا به زنان مقاومت که این شجاعت رو داشتن که فرزندان خودشون منتقل بکنن. مادرانی که برنامه های شما رو میشنوند باید این افق و این قله ها رو ببینن و در زندگی خودشون ازش بهره ببرن.
با افتخار از رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه در خدمت شما هستیم و همراه سرکار خانم زینب شریعت‌مدار، کارشناس حوزه بین‌الملل و فعال حوزه مقاومت و رسانه و بسیار دیگر که شاید نگنجد در این واژگان. خانم شریعت‌مدار، با شما گفتگومون به جای خوبی رسید، اما یک سوال اینجا پیش میاد، مثل هزار سوالی که اتفاقا بعد از اینکه پرچم حق در جامعه ای که به فرمایش شما خوراک مسموم دریافت کرده، خوراک کفرآلود دریافت کرده و این روزها پرچم حق بلنده، برای همشون پیش میاد. یک مادری، یک خانومی شاید وجاهت‌های ظاهری که مبتنی بر شریعت ما رو داشته باشه هم نداره، در خیابانی در حال حرکت یا ناظر یا خود همراهه، فرزندانی دارد، چه ناظر باشد چه همراه باشد، از او سوال میکنند که امروز چه خبر است، ما در این خیابان چه میگوییم. اون فرزند داره همون محتوایی رو مصرف میکنه که اون مادر در کودکی مصرف کرده. این سوالها و این پاسخهایی که رد و بدل میشه به نظر شما چگونه مقوم مقاومته و جاندهنده به همون جوانهای آزادی که دارن در بلاد کفر شاید رشد میکنن؟
میدونید قصه فلسطین و امروز غزه چجوری به اینجا رسید؟ بنابر این بوده که پیران رو میکشیم و جوانها فراموش میکنن دیگه، این حرفیست که بنگوریان میزنه. ولی چرا این اتفاق نیفتاد؟ برای همین جملاتی که شما گفتید، اون سوالها و اون جوابهایی که بین یک مادر و کودکش رد و بدل میشه. زن فلسطینی همیشه تلاشش بر این بوده که اون ارزشهای جغرافیای خودش، اون آمال و آرزوهای خودش رو برای بازگشتن به سرزمین خودش به فرزندانش منتقل بکنه. این کلیدی که ما میبینیم در تصاویر یادگار کلید خانه است که از او غصب شده و او این رو پنهان نکرده. شاید ما یه وقتایی یه چیزایی رو مثلا همینجا، من اینو از خیلی از مادران شنیدم که شب وعده صادق دو بچه ها چون صدای حالا گلوله ها رو میشنیدند، انفجار که نبود دیگه در واقع، ضد هوایی نمیدونم چی بوده فناوریش، این رو میشنیدن ترسیده بودن و ما بهشون گفتیم که نه مثلا از این نورافشانی هاست و اینها، ما پنهان کردیم، میگیم اب نداره بذار بچه‌ن درگیر جنگ نشه، گناه داره نترسه. ولی زن فلسطینی وسط جنگ بوده، نمیتونسته پنهان بکنه و نباید پنهان میکرده، برای اینکه او روزگاری اعتقادش بر اینه که من باید برگردم به خونه خودم، به سرزمین خودم، به شهر خودم. همین اتفاق توی غرب داره میفته. یک مادر در مواجهه با سوال فرزندش نمیتونه دروغ بگه. تا کی میخواد دروغ بگه؟ یک عمر به خودش دروغ گفته شد، امروز تازه خودش متوجه شده که چقدر دروغ شنیده و این بار این مادر دیگه نمیتونه بیاد به فرزندش دروغ بگه. قطعا حقایق رو برملا خواهد کرد، قطعا به او خواهد گفت. ما مواجه هستیم با قتل و کشتارهایی که توی خود مدارس آمریکایی اتفاق میافتاد دیگه، این خبرها دیگه نیست. چرا؟ چون وجدان مردم بیدار شده و رفتند سمت یک مسئله جدیدی که تازه متوجه شدن اون اتفاقات قبلی چرا می افتاده. امروز متوجه شدن که تجارت اسلحه و آزادی اسلحه مبتنی بر منافع حکامشونه. حالا این تو کشور خودشون در یک اشل کوچکتری بود، امروز دارن در غزه میبینن که در یک اشل بزرگتری انسانیت داره نابود میشه، بشریت داره نابود میشه و کشور من هم داره سلاح رو میفروشه. ما میبینیم توی انگلیس تقاضا میشه که منع تجارت سلاح با رژیم صهیونیستی، توی آمریکا همین اتفاق میفته. چیزی که شاید ما بهش خیلی نیاز داریم بپردازیم، در کشورهای منطقه خیلی بهش نیاز داریم، اونا منع تجارت سلاحه، برای ما منع تجارت کالاهای شاید ساده باشه، همون چیزی که حضرت آقا بهش فرمودن قطع شریان‌های اقتصادی.
بله.
امروز زن غربی شاید پرچمدار قطع شریان‌های نه فقط اقتصادی، رسانه‌ای و سیاسی رژیم صهیونیستی بر اساس همون مادرانگی خودش. مادرها همیشه مادرن، هیچ وقت مثلا من که معلمم، سر کلاس معلمم دیگه، تو مدرسه معلمم، تو دانشگاه معلمم، ولی وقتی که اومدم خونم بچه به من نمیگه خانم معلم، میگه مادر. من برم تو مدرسه برای بچه‌م همچنان مادرم. ما مادرها همیشه مادریم و مادرها همیشه عهده‌دار انتقال فرهنگ اصیل هستند. شاید یه روزی من متوجه نبودم، نمیدانستم، خودم در نظام کفر تربیت شدم و این آلودگی رو داشتم. امروز که حق بر من منکشف شده، حق خاصیتش روشنگری و روشناییه. این روشنی و روشنگری هر وقت اتفاق بیفته دیگه مسیر خودش رو باز میکنه و جلو میره، پیش میره. من مادر هم نخوام بگم، اینو بذارید اینجا بگم، شاید دشمن خیلی تلاش کرده که مثلا با همین ابزار رسانه بر علیه ما یک فضایی رو ایجاد بکنه. همین ابزار رسانه خودش رو برملا کرد، همین ابزار رسانه غرب رو رسوا کرد. اگر مادری هم پیدا بشود که نخواهد حقایق رو به فرزندان خودش منتقل بکنه، همین رسانه امروز اینقدر دیگه کارآمدیش رو داریم میبینیم دیگه. هرچند ما مثلا فرض کنیم تو کشور خودمون شاکی هستیم که فیلتره، اونجا به مراتب بیشتر فیلتره و اصلا فیلترهای اونجا کاملا حساب شده بر علیه منطقه ما و جریان مقاومت. اما با این وجود بالاخره همچون که ما بعضن از فیلتر شکر استفاده میکنیم، اونها هم استفاده میکنن. این جریان مسیر خودش رو باز کرده، با مادران 200 چندان اتفاق میفته و سریعتر میرسه، با زنان بیشتر اتفاق میفته. اگر هم خدای نکرده، ببینید حضرت امام میفرمایند، حضرت آقا میفرمایند که زنان پیشرانان جریان های اجتماعی هستند. این حضرت امام این رو میفرمایند. این که زنان پیشران جریان های اجتماعی هستند فقط در کشور ما نیست، این در همه جای دنیاست. خاصیت زن اینه، خاصیت مادر اینه که پیشرانی جریان‌ها و حرکت‌های اجتماعی رو رقم میزنه. و به قول حضرت آقا که دیروز مخاطبشون دانش آموزان و دانشجویان و چه بسا همه ما بودن، این وظیفه همه ماست که با همتایان خودمون بشینیم مکالمه داشته باشیم. دیروز به دانش آموزا از آقا فرمودن، دانش آموزان منطقه به دانشجویان گفتن که با دانشجویان منطقه و چه بسا دنیا. و ما زنان هم امروز میتونیم مخاطبان خودمون رو قرار بدیم وجدانهای بیدار مادرانی که قلب تپنده‌ای برای فرزندان خودشون و چه بسا فرزندان فلسطین و غزه و لبنان داشته باشن.
درود بر شما. از فرمایشات شما من به یک گپی رسیدم که اتفاقا در محورهای امروز برنامه ما هم هست. رسیدیم به اینجا که اگر حضرت آقا حفظه الله تعالی از روایت اول صحبت میکنند، چه بسا بهتر و با مرتبه بالاتر که این روایت اول اصلا یک روایت زنانه است در نقش مادری، یک روایت زنانه است در نقش همسری و این روایت اول یک محلی دارد برای اعتبار یافتن. یه زمانی بود در گذشته خانم ها مینشستند در مساجد، در محفل های قرآنی، در حالا نظرها، سفره‌های حضرت امالبنی سلام الله علیها، گفتمان زنانه شکل می‌گرفت، مقوم می‌شد، در واقع نشر پیدا می‌کرد، می‌شد همسر، می‌شد فرزند پسر، فرزند دختر. و چه بسا غرب با همین ابزار رسانه استعمارگر جدید خودش که علیه خودش هم شده اتفاقا این روزها طبق فرمایش شما، آمد که این گفتمان رو منحرف کنه، این هسته‌های گفتمانساز رو دوچار خدشه بکنه. و همچنان این هسته‌های گفتمانساز شاید دوباره دارن میرویند، شاید دوباره دارند به اون اعتبار چهره هم رو ببینیم صحبت بکنیم میرسند، دوباره که این رسانه ها علیه خودشون شدن. فکر میکنید زنان ما برای اینکه تقویت بکنن اولا پایه های اصولی این گفتمان سازی رو باید چه کاری